بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.
صفحه‌های این جزوه درس امروز رو بنویسید.
قوله قال العلامه، قوله قال العلامه، اگر شیء دارای منفعت نادره باشد، این منفعت نادره کلا منفعتن است. کلا منفعتن یعنی مثل اینه که منفعت ندارد، کلا منفعتن است و لذا موجب مالیت شیء نیست، چون اگر منفعت نادره موجب مالیت باشد لازمه اش این است که تمامی محرمات مالیت داشته باشند. پرانتز باز، چون هیچ محرمی خالی از منفعت نیست. پرانتز بسته، و لازم باطل فل ملزوم و مثلو.
رفقای من یه لحظه با من باشید. اگر یه چیزی منفعت نادره داره، منظور از منفعت نادره یعنی به ندرت از این چیز استفاده میشه، به ندرت از این چیز استفاده میشه. اگر یه چیزی منفعت نادره داره یعنی به ندرت از این چیز استفاده میشه، این چیز دو تا خصوصیت پیدا میکنه. یک، خصوصیت اول اینه که این چیزی که منفعت نادره داره یعنی به ندرت مورد استفاده قرار میگیره، در نظر عرف فاقد منفعت به حساب میاد. یعنی عرف میگه که این چیز منفعت ندارد. این ویژگی اول. آخه این چیز منفعت نادره داره، مورد استفاده قرار میگیره، ولی خب به ندرت مورد استفاده قرار میگیره. عرف میگه درسته این چیز مورد استفاده قرار میگیره، ولی چون استفاده از او کمه، در نظر عرف این چیز چی به حساب میاد؟ فاقد منفعت. لذا عرف اشاره میکنه به این چیزه، میگه این چیز قابل استفاده نیست. این ویژگی اول. گیج نشید، میخوام برگردم. اگر یه چیزی منفعت نادره داره، دارم تکرار میکنم، اگر یه چیزی منفعت نادره داره یعنی به ندرت مورد استفاده قرار میگیره، به ندرت از این چیز استفاده میشه، این چیز دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش اینه که در نظر عرف این چیز فاقد منفعت به حساب میاد. یعنی عرف اشاره میکنه به این چیزه، میگه این چیز قابل استفاده نیست. آخه این چیز ازش استفاده میشه، منتها استفاده از او کمه، ولی در نظر عرف چی به حساب میاد؟ فاقد منفعت. مثالم میزنیم، میته. میته عرف، البته این عرف که دارم میگن دیگه عرف متشرعه، چون بعضی میته رو میخورند. عرف اشاره میکنه به میته، اشاره میکنه به میته، میگه این میته دیگه قابل استفاده نیست، استفاده نمیشه ازش کرد. با اینکه میته قابل استفاده است، استفادهش هم اینه که مثلا شخص کشاورز موقعی که میخواد زمینشو کشاورزی بکنه، گاهی وقتی میخواد جوله آب رو بگیره، مثلا آب داره تو این جوی میاد، میخواد آب رو بندازه تو جوی بعدی، خب میتونه میته رو کول بکنه بذاره جوله آب، ببینید استفاده ازش میشه. ولی این استفاده چون نادره، کمه، در نظر عرف این منفعت کلام منفعت، رضا در نظر عرف با اینکه میت واجد منفعت، در نظر عرف فاقد منفعت به حساب میاد. این ویژگی اول. ویژگی دوم اینه که اگر یه چیزی منفعت نادره داره، مالیت نداره، چون منفعت نادره داشتن در نظر عرف موجب مالیت نیست، لذا بی روش انجام نمیگیره. اگرم بی روش انجام بگیره، اگر تو اینو بفروشی در قبالش پول بگیری، این مبادله مال کردی بلا مال، یعنی پول گرفتی در مقابل هیچی. خب تنوز تمام نشده، باید اعتراف ازتون بگیرم و هم نریزید، میخوام تکرار بکنم، اگر شیعی دارای منفعت، خب اینجا باید نقطه چین رو پر کنید، اگر شیعی دارای منفعت نادره بود، تو پرانتز منفعت نادره که میدونید یعنی چی؟ یعنی استفاده از او میشه، ازش استفاده میشه، عرف ازش استفاده میکنه، ولی استفاده از او کمه، به ندرت استفاده ازش میشه. ادامه میدیم. اگر شیعی دارای منفعت نادره بود، این شیعی دو تا خصوصیت پیدا میکنه. یک چی بود؟ یک، در نظر عرف فاقد منفعت به حساب میاد، لذا عرف اشاره میکنه به این شیعه، میگه این شیعه قابل استفاده نیست. جلسه قبل اگر یادتون باشه، میگه این شیعه قابل استفاده نیست. ویژگی دوم اینه که این شیعه مالیت نداره. اگر یه چیزی منفعت نادره داره، منفعت نادره موجب مالیت نیست، لذا بی روش انجام نمیگیره. چرا بی روش انجام نمیگیره؟ به خاطر که مرحوم شیخ نظرش اینه که بی مبادلت و مالن به مالن، بله مثل امثال آقای خویی و استاد ما، نظرش اینه که بی مبادلت و مالن به مالن نیست، حالا ما کاری به اونها نداریم. خب این تمام شد، اعتراف کردید و خوب لبه اومد دستتون. حالا شاهد بر این حرف که اگر یک شیعی منفعت نادره داشت، این دوتا خصوصیت پیدا میکنه، اولا در نظر عرف فاقد منفعت به حساب میاد، ثانیا مالیت ندارد، شاهد بر این حرف کلام مرحوم علامه در کتاب نهایه است. مرحوم علامه، البته یه تکه از کلام علامه آمده، مرحوم علامه در کتاب نهایه فرموده اگر یک شیئی دارای منفعت نادره بود، لم یعتد بها، اعتنایی به این منفعت نمیشه. اعتنایی به این منفعت نمیشه یعنی در نظر عرف این شیء فاقد منفعته، یعنی در نظر عرف این منفعت کلا، فکر کنم بتونید بگید کلا منفعت. پس مرحوم علامه در کتاب نهایه میفرماید که اگر یک دارن تکرار میکنم، اگر یک شی منفعت نادره داشت، منفعت نادره که میدونید یعنی چی، یعنی استفاده از اون میشه ولی به ندرت استفاده میشه، منفعت جزئی نادر. مرحوم علامه در نهایه میفرماید اگر شی منفعت نادره داشت، لم یعتد بها، در نظر عرف اعتنایی به این منفعت نیست. بعد دلیل آورده، فرموده که اگر منفعت نادره منفعت به حساب بیاد و باعث مالیت شی بشه، لازمش اینه که تمامی محرمات، تمامی اعیان محرمه هم واجد منفعت به حساب بیان هم مالیت داشته باشند. میگیم چرا؟ میگه به خاطر که تمامی محرمات رفقا منفعت ولو به صورت نادر دارن. شما هر شیء حرامی که در نظر بگیری منفعتی براش قابل تصور هست، منفعت نادر، لازمش اینه که محرمات در نظر عرف، منظور عرف متشرع اینجا هست، محرمات در نظر عرف واجد منفعت به حساب بیان و مالیت داشته باشن. و لازم باطل و ملزوم و مثلو. ببخشید من وسواسم، بعد اعتراف هستم میگیرم وارد عبارت بشم. خب من کامل گفتم، مرحوم شیخ ناقص فرمودند. اگر شیعی دارای منفعت نادره بود، این شیعه چند تا خصوصیت پیدا میکنه؟ فقط 30 ثانیه بتونید بگید. اگر شیعی دارای منفعت نادره بود، این شیعه 2 خصوصیت پیدا میکنه. یک، در نظر عرف فاقد منفعت به حساب میاد. 2، مالیت ندارد. شاهد بر این حرف کلام علامه در نهایه. علامه در نهایه فرموده اگر شیعی منفعت نادره داشت، لم یعتد بها، ضمیر بها منفعت، اعتنای به این منفعت نمیشه. اعتنای به این منفعت نمیشه یعنی منفعت این شیء کلا منفعت. دلیلش هم اینه، اگر منفعت نادر منفعت به حساب بیاد و موجب مالیت باشه، یلزم همه محرمات واجد منفعت به حساب بیان و مالیت داشته باشن، و حالا که اینجور نیست. فکر میکنه حل شد، اینو بخونیم وارد مطلب بعدی بشیم. نه، من بعضی موقع میرن توی عرف، متوجه است اینجا منظور عرف متشرع است، ولی برای بعضی از مسائل همینجوره، در عرف مردم هم واقعا مالیت ندارد، متوجه است. خب اینو بخونیم وارد مطلب بعدی بشیم. ربطش، خب در کلام حالا ربطش میگم، منویسه داشته کتابتون. مرحوم کاشف الغطا قبلا، کاشف الغطا که نه، کلامش تمام شد. مرحوم شیخ در ضمن کلامش فرمود گاهی عرف منفعت یک شی را به منزله عدم قرار میده. این غرض از کلام علامه برای همینه که گاهی عرف به منفعت اعتنایی نمی کنه. ربط مطلب تو جلسه قبل مرحوم شیخ در جواب مرحوم کاشف الغطا فرمود تنزیل وجود شی به منزله عدم، گاهی عرف منفعت و استفاده یک شی را به منزله عدم قرار میده، یعنی میگه این شی منفعت ندارد. کلام علامه شاهد برای این تکه است که گاهی یک شی منفعت دارد ولی ولم یعتد بها. اینو بخونیم وارد مطلب بعدی بشیم. قال العلامه فی النهایه، حالا اگر هم مباحثه پرسید غرض از ذکر کلام علامه چیه، میفرمایید چیه؟ تو ذهنتون مونده درسته، ولی کافی نیست، باید بالاش یه حاشیه بنویسید. 5 دقیقه تو ذهنت میمونه، بعد میره، بعد فکر میکنید که دیگه حالا تمام شد، بالای قاله یه حاشیه بزن بنویس. غرض از نقل کلام علامه این است که گفته شود منفعت نادره منفعت نیست. روشن شد آقا جان؟ چون مرحوم شیخ انصاری موقعی که جواب داد به اشکال مرحوم کاشف الغطا، در پایان کلامش این مطلب از عبارت شیخ در اومد که منفعت نادره به منزله بگو عدم المنفعت. شما در بلاغت مبحث تنزیلات خوندید، وجود شی به منزله عدم، عدم شی به منزله وجود، متوجه هستی؟ مرحوم شیخ در آخر کلامش اینو فرمود. حالا کلام علامه به عنوان شاهد داره میاره. قال العلامه تو فی النهایه، مثلا بند خودم این سبک فقه مرحوم شیخ را نمیپسندم. البته شیخ خیلی فقیه بوده ها، یعنی توی اصول فقه خیلی تکیه به ایشون دارم، ولی سبک را نمیپسندم. من خیلی دوست دارم درس و بحث گفتن و شنیدن اوتو کشیده باشه، نه مالکشی ها. مالکشی با اوتو کشی فرق داره. اوتو کشیده باشه، در شرح کفایه فکر میکنن جلد 2 باشه، تو مقدمه شرح کفایه تذکر دادم فقه باید فقه صنعتی و قانونی باشه. فقه صنعتی و قانونی یعنی باید همه جا استنباط ها که الا ضابطتن واحدتن باشد، متوجه هستی؟ حالا یک بار میره سراغ کلام علامه، میره سراغ کلمات دیگر و ضابطه داشته باشه نقل اقوال، متوجه هستی؟ حالا خودم برای خارج فقه از فقهای قرن دوم شروع میکنم، مثلا دو تا عبارت از اون برجسته های قرن دوم، دو تا عبارت از برجسته های قرن سوم، قرن چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، متوجه هستید؟ سبک نقل کلام فقها باید ایجوری باشه، یعنی ایجوری نباشه ای ذوقی، ای انتخابی باشد، نه، باید اینقدر این سبک جا بیفته که مثلا موقعی که مرحوم شیخ انصاری واردی مسئله میشه میخواد کلام فقها را ذکر بکنه، شما قبل از اینکه ایشون نام فقیه را نام ببره حدس بزنه که میخواد حرف کی را نقل بکنه. قال العلامه تو فی النهایته، فرموده است علامه در کتاب نهایه، فی بیان ان الانتفاع به بول غیر المعکوله تشربه لدوائه منفعتون جزئیتون لا یعتد بها قاله. منفعتون خبر است برای انه، اعراب بذار. فرموده است مرحوم علامه در کتاب نهایه در بیان این که نفع بردن به بول غیر معکول، غیر معقول پلنگ، متوجه است؟ نفع بردن به بول غیر معقول، نفع بردن استفاده کردن، نفع بردن به بول غیر معقول، چه نفعی؟ نفع بردن به بول غیر معقول در شرب، یعنی استفاده شربی ازش بکنیم. شرب برای چی؟ لدواء، لدواء متعلق است به شرب. نفع بردن به بول غیر معکول در شرب برای دوا، یعنی این بول غیر معکول چه استفاده بناست ازش بکنیم؟ استفاده شربی، شرب به عنوان دارو، متوجه هستی؟ مرحوم علامه می فرماید که این انتفاع منفعتون جزئیتون، یک استفاده جزئی هست. جزئی یعنی چی؟ نادر، نادر در حالت، البته این لدوا که فرمودی میشه حالت استرار، متوجه هستید؟ اختیار نمیشه، ولی شما مطلب رو کلی بگیرید، کلی بگیرید. بله، دوا نباشه میشه، ولی دوا معمولا انصراف به ذهن داره، وقت چیه؟ استراره. غیر از این خلاف ظاهره. نفع بردن، اگرچه کلام مرحوم علامه این توشی نیست، ولی دیگه این ارتکاز هست، ارتکاز، یادش بخیر. نفع بردن به بول غیر معکول در شرب، شرب برای دوا، این انتفاع منفعتون جزئیتون، بالای جزئیتون، نادرتون، یک منفعت نادر است. چون حالا کی اتفاق بیفته که آقا مریض بشه؟ کی اتفاق بیفته که علاجش شرب بول باشه؟ کی اتفاق بیفته که بولم بول غیر معقول باشد؟ این همش نادر، در نادره، النادر فی النادر، یک منفعت جزئی است، جزئی نادره، یک منفعت جزئی است که لا یعتد بها، اعتنا نمی شود به اون منفعت. اعتنا نمی شه به اون منفعت، می دونید یعنی چی؟ یعنی عرف این استفاده را کلا استفاده می دانه، لذا بیع شایز نیست. البته طبق نظر مرحوم علامه و مرحوم شیخ که بیع و مبادله مالن به مالن می گیرن، مثل امثال آقای خویی و استاد ما، اصلا بیر این نمیدانند. بله، اونا شرط مسمن و سمن را مالیت نمیدانند، میگن لازم نیست مالیت داشته باشد. منفعتون جزئیتون، یک منفعت جزئی هست، مال جزئی چی نوشتید؟ نادر، که اعتنا نمیشود به این منفعت. قال، یعنی قال علامه، دیگه لازم نبود ایشون بگه از دوباره قال را تکرار بکنه. قال فرموده است مرحوم علامه، حالا میخواد دلیل بیاره مرحوم علامه که اگر یه چیزی منفعت جزئی و نادر داشت، این منفعت لم یعتد بها، این منفعت کلا منفعت. قال یعنی قال علامه از، میخواد علت بیاره ها، این از علت است برای لا یعتد بها، اعتنای به این منفعت نمیشه. چرا؟ میگه از کل شیء من المحرمات لا یخلو عن منفعت، به دلیل اینکه هر چیزی از محرمات خالی نیست از منفعت. شما بالاخره هر شیء محرمی یه منفعتی ولو به صورت نادر براش قابل تصور هست، به دلیل اینکه هر شیء قیاس استثنایی است، قیاس مزمره، صغراش آورده کبرا نتیجه رو نیاورده. از کل شیء، به دلیل اینکه هر چیزی، فکر کنن در جلد اول شرح هم بر کفایه باشه تذکر دادن که قیاس مزمر خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا تو شیخ انصاری خیلی این مبحث قیاس مزمر تو کتابش خیلی نمود نداره، جلوه نداره، ولی مثل صاحب کفایه که عمدن کتاب کفایه رو اینجوری نوشته، از اولش قیاس مزمر تا آخر. از کل شیء، به دلیل اینکه هر چیزی از محرمات خالی نیست از منفعت، یعنی هر محرمی از محرمات بالاخره یک منفعتی براش قابل تصور هست. کل خمره لتخلیله، داره مثال براتون میزنه، مثل خمر برای سرکه درست کردن. خب خمر یکی از محرمات اعیان و محرمه، این فایده داره. ول ازره لتسمیده، و مثل ازره، 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 ازره حرام دیگه، و مثل ازره برای تسمید، تسمید کود درست کردن، درست کردن کود. ول میتته، و میته لأکل جواره تیر، برای خوردن جواره تیر، پرندگان شکاری. البته در زمان مرحوم علامه و شیخ انصاری این منفعت نادر بوده ها، در زمان ما دیگه نه، در زمان ما ای صاحبان باغوش، صاحبان باغوش قشنگ اگر بخوان گوشت بخرن که دوچار مشکل میشن، پنج روزه ورشکست میکنن، قشنگ میته میخرن یا گوشت الاغ میخرن. بنده خودم دیدم ها، بنده خودم دیدم گوشت میته میخرن، مثلا حیواناتی که میته میشه از بین میره، ذبح شرعی نمیشه، میخوان بندازن دور، اینا میرن میخرن قشنگ، متوجه هستی؟ پولم میدن، معامله معامله شرعی است، هیچ اشکالی ندارد. ول میتته، و مثل میته لأکل جواره تیر، برای خوردن جواره تیر، پرندگان شکاری. ولم یعتبرها الشارع، اینو بچسبونید به قبل از کل خمر، هر محرمی از محرمات خالی از منفعت نیست، ولی در نظر نگرفته است اون منفعت را شارع، یعنی نگاه شارع به این منفعت جزئی به عنوان منفعت نیست. دنبالشو بگو، ولذا بیع جایز نیست، چون بیع چی است؟ مبادلت و مالن به مال، خب این مالیت ندارد. ولم یعتبرها، عرض کردن این لم یعتبرها رو بچسبونید به قبل از کل خمر، و در نظر نگرفته از اون منفعت را شارع، یعنی در نظر شارع این وجود المنفعت که عدم المنفعت، این میشه تنزیل وجود شی به منزله عدم. بلاغت خوندید اینها را. ولم یعتبرها الشارع، انتها، تمومش، انتها، انتها کلام مرحوم علامه. خب همه رفقا بنویسید قوله ثم ان الانتفاء، میگم من امروز یکم حرفم میاد بزنم، این بعد از 29 سال تدریس به این نتیجه رسیدم که این درس ها را تا ننویسید از جهت روانی راحت نیست، متوجه است؟ یعنی مثلا فرض کن این کتاب کفایه است، اگه جزوه شو ننویسید، این همیشه این فکر این کتاب تو رو اذیت میکنه که من این کتاب رو نخوندم باید برگردم. ولی اگر این جزوهشو قشنگ بنویسی، قوله فلان یه لب، قوله فلان یه لب، اگر بنویسید این از جهت روانی دیگه راحتی. چرا؟ این دفتر رو گذاشتی گوشه کتابخونه، این فکر این کتاب تو رو اذیت نمیکنه. میگی من این کتاب رو فهمیدم، شاهدش هم اینه که نوشتم. یه نکته خواجه نصیر میگه، میگه مطلب رو تا نفهمی ننویس. متوجه هستی؟ خب این دیگه فکر این کتاب تو اذیت نمیکنه. میگه این کتاب کفایی من فهمیدم، شاهدش هم اینه که جزوهش اونجا هست. بله ممکنه تو ذهنم نباشه، خب شروع میکنم از دوباره جزوهای خودم را قشنگ مطالعه میکنم، از دوباره این جزوهای خودم را نکات کلیدیش رو مینویسم توی دفتری، فکرش اذیتت نمیکنه. ولی اگر ننویسی تجربه نشون داده، تجربه نشون داده که همیشه فکر این کتاب زندگی رو برات تلخ میکنه. اگه طلبه درس خونی باشی دائما فکر تو رو اذیت میکنه که من این کتاب رو خوب نخوندم، درس ننوشتم. متوجه هست؟ این یک نکته. نکته بعدی، بعضی از رفقا میگن بذار ما این کتاب رو سریع بخونیم رد بشین، سر فرصت بهش برمیگردیم. متوجه هستید؟ این کتاب پایه 7 خصوصیت نداره، پایه 7 پایه 8 او زمانش هم پایه 7ه. متوجه هستید؟ این من نمیدونم چه خصوصیتی توی مسئله است که کتاب پایه 7 و بعد همون پایه 7 وقت بذاری روش. متوجه هستید؟ پایه های بعدی نمیدونم چرا، پایه های بعدی فرصت نمیشه. شما فکر میکنی فرصت میکنی، چون هی که درست میره بالاتر سر چی میشه؟ قطعا شلوغتر میشه، قطعا شلوغتر میشه. مگه که اهل درس و بس نباشید؟ مثلا الان شما دارید مکاسب میخوانید، وارد کفایه شدید، کفایه پوست از کلتون میکنه، نمیذاره اصلا وقت تلف بشه به این بر اوبر. پس یعنی شما تو این مقطع پایه 7 یه وقتی برای این پایه گذاشته شده، میتونی از این وقت استفاده کنی خوب بفهمی. پایه های دیگه وقتش مال خودشه، نمیرسید. لذا شما مثلا الان مکاسب محرمه که میخوانی، مثلا تابستان باید نقصاناش رو بیره جبران بکن دیگه، پروندهش رو ببندید بذارید کنار. مگه ای که بعدا میخوایی تدریسش بکنی، تدریسی کردید مایه تو هم پایه 7 گرفتی، ولی 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا حاشیه نگاه میکنه قشنگ میری درسش میگی، این بعدا نمیشه برگردی، بعدا وقت خودشو میخواد، اون بعدا باید رو درسه اون بعدی کار بکنید. لذا خوب استفاده بکنید، خوب باید استفاده بکنید، لذا مدیریت بکنید کارتونو، شجاعت داشته باشید. شجاعت میدونید یعنی چی؟ یعنی برنامه هاتونو سبک سنگین بکنید. بعضی از برنامه‌تون نمیرسید بذارید کنار، هیچ نمیرسید بذارید کنار، هیچ عجله‌ای نیست. وای درس تلمبار بشه مصیبت آقا، اگه درس تلمبار بشه هیچ اعصاب خوردی برای که شما رو جوون مرگ بکنه نیازی نیست جز همین تلمبار شدن درس. شما الان پایه 7 یه نگاهی پشت سرت میکنی میبینی جامع المقدمات هست، سیوطی هست، مختصر هست، مغن اللبیب هست، منطق هست، 2 جلد شر لمعه هست، 2 جلد اصول فقه هست، هیچی تو زنم نیست اینها. حالا برنامه بریزید، برنامه بریزید، کاری دیگه انجام بدید. مثلا شما تا الان باید تمام کتاب شهید مطهری رو مطالعه کرده باشید، جزوش نوشته باشید. نوشتید؟ نه؟ متوجه هستید؟ مثلا همین اصول عقاید استاد مصباح، که اگر کسی این کتاب رو خوب بفهمه 99% از شبهاتی که همین الان توی جامعه است میتونه جواب بده. بذارید خلاصه بکنم، آخرین حرفم، صحبت از شبه اومد، تمام شبهات کلی بگید، اگه خیلی فشار بیارید میگن 99%، برای که 1% احتیاطاً بذارم برای خودم که کسی نتونه به اشکال بگیره. 99% از شبهات به خاطر اینه که مردم خدا را نشناختند. قبول نمی کنید؟ چرا کسی میاد اشکال میگیره که چرا خداوند حق طلاق را داده به مرد؟ چرا؟ چون خدا را نمیشناسه.
اگر خدا را میشناخت و میفهمید که خدا حکیم است و عادل، این اشکال رو میگرفت؟
نمیگیره، چون تو خدا اشکال داره. متوجه هستی؟ چرا ارث کزا هست؟ خب چه کسی اشکال میگیره به ارث چرا کزا هست؟ چون خدا را نمیشناسه.
اگر خدا رو میشناخت که حکیمه، اشکال میگرفت؟
نمیگرفت که.
لذا ما پیرارسال در خارج اصولمون، مبحث خارج عقل، یه چهار تا نمودار گفتیم. گفتیم با این چهار تا کلمه تمام شبهاتی که دو دنیا وجود داره حل میشه.
مثلا شما هیچی وقت اصول عقاید استاد مصباح را قبل از اینکه بری درس نشستی چهار ساعت پیش مطالعه نشستی بکنی، شبهات رو پیدا کردی، رفتی سر کلاس از استاد شبهات رو پرسیدی و خالی از شبهه شدی؟ یا اینکه به عنوان یه درس جنبی نگاهش کردی، شب درسی رفت امتحان دادی قبول شدی رفت؟ متوجه هستی؟
اینه که مصیبته. حالا برنامه برای خودتون بریزید.
بعد این قدر حضرت بی بی هم بدانید، مشکلات این حضرت حل میکند. این مواظب چشمتونم باشید،
ای تو خیابون مواظب چشمتون باشید. اگه مواظب چشمتون نباشید حافظاتون له و لورده میشه. مواظب چشمتون باشید، چشم و گوش و زبان، این سه تا خیلی مهمه. چشم مخصوصا، چشم خیلی خونه خراب کنه. متوجه هستید؟ اگر یه کسی بخواد خانوادش خراب بشه، یعنی ظاهر قشنگی داشته باشه ولی از تو پوکه، کافی یه روز نگاه به ماهواره بکنه، یه روز. برای خراب شدن کانون خانواده نیازی نیست ادامه پیدا کنه، یه روز کافیه. انسان مواظب چشمش نباشه، حالی که میگه ماهواره، نه مثلا اخبارشا، اون جایی که نباید بره بره نگاه بکنه، برای خراب شدن خانوادهش یه روز کافیه، این دیگه لذتی از زندگی نمیبره. مواظب چشمتون باشید. قوله ثم ان الانتفاع، قوله ثم ان الانتفاع، سری بنویسید. مطالب انشاءالله ساده است. در روایت، در رابطه با میته آمده است، لا ینتفع بالمیته. نقطه بذار. مراد از انتفاع منتفی، ویرگول بذار، انتفاع شایعه و مقصوده از میته است. پرانتز باز، اکل پرانتز بسته. نه انتفاع نادره غیر مقصوده. نقطه بذار، برو سر خط. دلیل بر این مراد، ویرگول بذار، انصراف انتفاع به انتفاع شایعه و مقصوده نیست تا گفته شود انتفاع منتفی، ویرگول بذار آقا جان، مطلق در حیز نفی است و مطلق در حیز نفی مفید عموم است، پس انتفاع منتفی، انتفاع نفع بردن، پس انتفاع منتفی، انتفاع منتفی یعنی انتفاعی که نفی شده، لا ینتفع،
پس این صاحبی که با خوب بحث کرده اینجا، خیلی جذاب بحث کرده. البته صاحبی که با یه حاشیه بر مکاسب داره، از بی شروع میشه، از بی حواشی خوبی پیدا میشه، مثل مرحوم اصفهانی حاشیه بر مکاسب داره ولی از بی، مرحوم حاج آقا رضا حاشیه داره از بی، مرحوم صاحب کبای حاشیه داره از بی، به محرمه نپرداختند. پس انتفاع منتفی مفید عموم است و عموم شامل کلیه انتفاعات حتی انتفاعات نادره نیز می شود. نقطه بذار. بلکه دلیل بر این مراد این است. انصافا خوب گفته، خوب گفته، عرفیاتش قویه، اگرچه به استاد ما نمی رسد مرحوم شیخ. دلیل بر این مراد این است که منفعت نادره اساساً نزد عرف، یه پرانتز باز کن، که مرجع در تعیین مفاهیم الفاظ روایات است. پرانتزو ببند. منفعت نیست، نه اینکه منفعت هست ولی انتفاع منتفی انصراف از آنها دارد، حتی یقال لا انصراف للدلیل بعد کون الانتفاع نکرتن فی سیاق نفیه. فی سیاق نفیه، نکره در سیاق نفی، دلالتش بر عموم جای بحث نیست، هیچ اختلافی نیست. بله یه اختلافی هست که نکره در سیاق نفی آیا بلوز دلالت بر عموم میکنه یا بلعقل. همه میگن بلعقل، ما تو خارجمون اثبات کردیم بلوضع، بلعقل نیست. نقطه بذارید. و لذا دنبالش، و لذا شیء واجد منفعت نادره در نظر عرف شیء فاقد منفعت است تنزیلن. اگه بگید جگر منو خنک کردید. تنزیلن للواجد منزلت الفاقد. همه گرفتید؟ خب رفقا حواسا باید با من باشه، حواسا با من باشه. یه چند تا قدم برداریم، یه چند تا قدم ساده است انشالله. قدم اول، تو روایت داریم، یه دونه روایت هم نیست، زیاده. تو روایت داریم که لا ینتفع بالمیته. قدم اولو برداشتیم. تو روایت داریم لا ینتفع بالمیته. الان تو این لا ینتفع بالمیته رفقا انتفاع از میته چی شده؟ نفی شده. لا ینتفع بال مطالب شیخ رو فعلا میخواین توضیح بدیم، به صحت و سقمش فعلا کاری نداریم، چون اینجا مرحوم ایروانی اشکال گرفت، اشکالش هم وارده. قدم اولو دارم برمیدارم. توی روایت آمده لا ینتفع بالمیته. الان این لا ینتفع بالمیته انتفاع از میته چی شده؟ نفی شده. میگه که استفاده نمیشود از میته. شد آقا جان؟ همیشه تو ذهنتون باشه، در جای خودش اثبات میشه که به نفی و نهی میگن نکرهی در سیاق نفیه، چون این لا ینتفع و نفی رفت رو ماده انتفاع، به این انتفاع میگن نکرهی در سیاق نفی. تو ذهن مبارک شما همیشه این بوده که نکرهی در سیاق نفی مثلا باید مثل لا رجل فدار باشه، مثلا رجل نکره از قبلش نفیه. نه بابا، به نفی و نهی هم میگن نکرهی در سیاق نفی. لذا توی کفایی انشاءالله وعدمون دو سه سال دیگه برای نکره در سیاق نفس صاحب کفایی مثال میزنیم به لا تغصب. قدم اول برداشتیم به لطف خدا. قدم چی بود که برداشتیم؟ لا ینتفع بالمیته. تو این روایت چی نفی شده؟ انتفاع به میته. این قدم اول. قدم دوم، حواس لطفا به من باش. قدم دوم اینه که مرحوم شیخ میگه این انتفاعی که نفی شده، چون داره لا ینتفع، میگه این انتفاعی که نفی شده، مراد از این انتفاع، انتفاع شایعه است، انتفاع مقصوده است. انتفاع مقصوده یعنی چی؟ یعنی اون استفاده‌ای که از میت مقصوده عرفه، انتفاع شایعه، یعنی اون استفاده‌ای که از میت مقصود عرفه. یا چند تا مثال بزنید که این انتفاع شایع حل بشه. آب، اون استفاده‌ای که مقصود عرفه از آب چیه؟ شرب. این میگن ایشون انتفاع شایعه، انتفاع مقصوده. اون استفاده‌ای که مثلا از گوشت مقصود عرفه چیه؟ اکل. متوجه است؟ اکل میشه منفعت شایع و مقصوده. بالاخره هر چیزی برای خودش یک انتفاع مقصوده و شایعی دارد. قدم دوم از دور میخوان تکرار بکنم. شیخ انصاری میفرماد که مراد از این انتفاعی که نفی شده، انتفاع چی است؟ شایع و مقصوده. حالا هم مباحثت میگه انتفاع شایع و مقصوده دیگه چه صیغه‌ایه؟ چجوری براش تعریفش میکنی؟ میگه انتفاع شایع و مقصود به اون استفاده گفته میشه که مقصود عرف از میته او استفاده هست، و میگن انتفاع بگو شایع مقصوده. حالا شیخ انصاری میگه این انتفاعی که نفی شده، مراد انتفاع شایع است. انتفاع شایع چیه؟ اکل. اینا قدم دوم. قدم سوم، 10 ثانیه. در روایات گفته شده لا ینتفع بالمیته. قدم دوم، مراد از انتفاعی که نفی شده انتفاع شایع است، شایع مقصوده. قدم سوم، شیخ انصاری میگه اگر ما میگیم مراد از انتفاع، انتفاع شایع مقصوده هست، به خاطر انصراف نیستا. یعنی حضرت علی بیگی که این انتفاع تو این روایت که آمده لا ینتفع بالمیته، این انتفاع هم شامل انتفاع شایعه هست، هم شامل انتفاع نادره است، ولی موقعی که توی روایت آمده انتفاع، انتفاع انصراف داره به انتفاع شایعه. میگه اگر ما میگیم مراد از انتفاع، انتفاع بگو شایعه هست، به خاطر انصراف نیست. که تو بیایی بگی که، تو بیایی بگی که این انتفاعی که توی روایت آمده لا ینتفع بالمیته، هم شامل انتفاع شایعه میته میشه. انتفاع شایعه میته چی است آقا؟ اکل اندل عرف. هم شامل انتفاع نادره میته میشه. انتفاع نادره میته هفته قبل بستن جوی آب با میته، این انتفاع شامل هر دو میشه، ولی موقعی گفته میشه انصراف پیدا میکنه به انتفاع شایع. میگه نه، میگه دلیلش انصراف نیستا. میگه چرا انصراف نیست؟ میفهمی چی دارم میگم یا نه؟ یا حل نیست؟ میگه این قدم سوم دارن تکرار میکنن، دارید بد نگاه میکنید. شیخ انصاری میگه این انتفاعی که توی روایت نفی شده و گفته شده لا ینتفع بالمیته، مراد از این انتفاع انتفاع شایع است. ولی میگه ای که میگه مراد از انتفاع انتفاع شایع است به خاطر انصراف نیست. میگه چرا به خاطر انصراف نیست؟ میگه به خاطری که این انتفاع نکره در سیاق نفیه، لا ینتفع بالمیته، نکره در سیاق نفی مفید عمومه. پس این انتفاع مفید عمومه، مفید عموم که شد شامله همه انتفاعات میشه، انصراف به یه فرد خاصی ندارد. میگه اگر ما میگیم مراد از انتفاع انتفاع شایع است به خاطر انصراف نیست، تا کسی بیاد بگه که نکره در سیاق نفی مفید عموم، دقت بکنی نرفه را، مفید عموم، او وقت افاده عمومش هم قوی اندر قویه، راست میگه. در بین الفاظ عموم نکره در سیاق نف افاده عمومش قوی تر از تمام الفاظ دیگه است. قوی تر از تمام الفاظ دیگه که بود، انصراف به یه فرد خاصش پیدا نمی کنه، شامل همه افراد انتفاع میشه، هم انتفاع شایع هم انتفاع نادره. یه قدم سوم، معذرت میخوام، من باید تکرار بکنم، من میذارم به زبون تو، هی شما بگید. شیخ انصار قدم سوم میگه مراد از این انتفاعی که نفی شده تو روایت میگه لا ینتفع بالمیته، مراد از این انتفاع تو بگو، انتفاع شایع است. میگه ای که مراد از انتفاع انتفاع شایع است، دلیلش تو بگو. انصراف نیست. چرا؟ چون اینجا مانع از انصراف وجود داره. مانع از انصراف اینه که این انتفاع نکره در نفیه، نکره در سیاق نف مفیده، عمومه، عموم قوی، عموم قوی که دارم میگه یعنی شامل تمام افراد انتفاع میشه، هم انتفاع هم انتفاع نادره. خب بس این انتفاع نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نف مفید عمومه، پس این انتفاع میشه مفید عموم، مفید عموم که شد شامل تمام افراد انتفاع میشه، تمام افراد انتفاع یعنی هم شایع هم نادره. میگه دلیل انصراف نیست که تو این اشکال را بگیری. قدم آخر دیگه راحت میشید. قدم آخر اینه، میگه مراد از انتفاع در این روایات که آمده لا ینتفع بالمیته، مراد از انتفاع انتفاع شایع است، ولی علتش انصراف نیست. علتش اینه که از همو اول، از همو اول اساسا عرف انتفاع نادره را بگو انتفاع نمیداند. عرف اساسا انتفاع نادره را انتفاع نمیداند. موقعی که انتفاع ندونست، از همون اول این روایت لا ینتفع بالمیته رو منطبق بر چی میدونه؟ تو بگو اگه فهمیدی. فقط انتفاع شایع. این فرق داره با انصرافا، این فرق داره با انصرافا. ای اصلا مرحوم شیخ انصاری میخواد بگه این انتفاعی که نفی شده از همون اول، اصلا عرف این انتفاع را شامله، میتونید بگید؟ اصلا از همون اول شامل انتفاع نادره نمیدونه تا پای انصراف به میون بیاد، بگه انصراف به این فرد داره نه او فرد. اصلا عرف انتفاع نادره را بگو انتفاع نمیداند. میفهمی؟ تنزیل و شی به منزله عدم. گفتم هفته قبل براتون مثال زدم، یک قصابی وارد نیست، میاد سری گوسفندی رو میبره، بعد میبره فریال اوداجش نمیکنه، میشه میته. طرف میاد میگه خب ببرید بندازید دور. خب نباید بگه ببرید بندازید دور، این قابل استفاده است، میتونه همیشه رو کولش باشه، کشاورزی که میره میکنه بذاره جلوی جوی آب، سد ساقیت الماء، یادتونه یا یادتون نیست؟ عرف، چرا عرف به این میته میگه خب حالا برو بنداز دور؟ چون عرف انتفاع نادره رو چی میدونه؟ کلا انتفاع. یعنی شیخ انصاری میخواد بگه از همون اول عرف این انتفاعی که نفی شده تا در لا ینتفع المیته، این انتفاع رو اصلا شامل انتفاع نادره نمیداند. خب حالا که عرف نمیداند، مرجع در تعیین مفاهیم الفاظ روایات کیه مرجع ما؟ عرف. عرف که شد، پس به کمک عرف مراد از انتفاع رو میگیره. انتفاع چی؟ شایعه. نمیدونن شد یا نشد. من چند تا قدم برداشتم؟ چهار تا قدم. نگاه کنی، قدم اول در روایات آمده لا ینتفع بالمیت، کم هم نیست، روایات زیاده. قدم دوم، مراد از این انتفاعی که نفع شده انتفاع شایعه است. قدم سوم، اگر مراد از انتفاع انتفاع شایعه است، علتش انصراف نیست. تا کسی بیاد بگه انصراف به منفعت شایعه پیدا نمیکنه، چون این لا ینتفع عامه و از الفاظ قویه عامه. قدم چهارم، مراد از انتفاع انتفاع شایعه، چون اساسا عرف انتفاع نادره را انتفاع نمیداند و مرجع در تعیین الفاظ روایات هم عرفه. ولی این حرف اشکال داره. تا برسم به اشکالش، شد قشنگ؟ اشکال تو همین انصراف هست. آفری، متوجه هستی؟ اشکال تو همین انصراف هست. مرحوم ایروان اشکال یفت، اشکالش هم وارد. من اینو بخوانم، ثم ان ال، انشالله گم نشدی توی مراحل رو بیاریم بیرون. ثم ان ال انتفاع المنفیه فی المیتته، سپس به تحقیق اون انتفاعی که نفی شده است در میته کجا؟ تو روایت، تو روایت هفته قبلم براتون خوندم، روایت زیاد داریم. لا ینتفع بالمیته، میگه اون انتفاعی که نفی شده در میته و انکان مطلقاً فی حیز نفیه. این من ترجمه بکنم بعد یه ذره براتون توضیح بدم. اگرچه می باشد این انتفاع، بگو مطلق، این مطلق در مقابل مقید و مبهم هست. این مطلق، من دارم فعلا کلام شیخ دارم توضیح میدم، این مطلق نوشتید در مقابل چی؟ مقید و مبهم. انشاءالله میفهمید. اگرچه این انتفاع مطلق هست، مطلقی در جنب نفی. کدام نفی؟ مبهم الان توضیح میدم یعنی چی. فی عیز نفی یعنی در جنب نفی. کدام نفی؟ تا نگید نمیتونم پیش برم. لا ینتفع، این لا ینتفع نفی وارد چی شده؟ انتفاع. به این انتفاع میگن مطلق در حیز نفی. حیز یعنی چی؟ جنب. اگرچه مطلقی هست که در حیز نفیه. یه ذره چشما رو میدید به من، یه سر بیدون توی کفایه، این کلمه این مطلقا حل بشه. ناپرهیزی کردن، نباید میگفتن. خسته نشیدا رفقا، نگاه بکنید. بذار من دو تا مثال براتون بزنم. شما میگید لا رجل فی الدار، به این رجل میگن نکره در سیاق نفی، درسته؟ یک مثال. ما خواهم این کلمه مطلقاً حل بشه ها، مطلقاً فی حیز نفی. مثال دیگه، مثال خودمون میزنیم، لا ینتفع بالمیت، به اینم میگن نکره در سیاق نفی. کو نکرش؟ کو سیاق نفیش؟ کو نکرش؟ کو سیاق نفیش؟ چون نفیه رفته رو ماده، چون این لا ینتفع یه هیئت داره یا ماده. اینا رو که خوندید تو اصول حداقل خوندید دیگه. لا ینتفع بالمیت، اینجا نفی رفته رو ماده، یعنی نفی رفته روی چی؟ نفی رفته روی چی؟ انتفاع به میته. به این انتفاع میگن نکره در سیاق نفی. شد آقا جان؟ شد یا نشد تا اینجا؟ الان این رجل نکره در سیاق نفیه، این انتفاع نکره در سیاق نفیه. نکره در سیاق نفس حالت داره، گاهی مطلقه، گاهی چی هست؟ مطلق. مطلقه یعنی مراد از رجل مرد و سلام، مراد از رجل مرد و سلام، مراد از انتفاع انتفاع و سلام. می میگن مطلقه. یه مرتبه مقیده، مقیده. مثلا مراد من از رجل، رجل اجنبیه، الان مراد از رجل شد چی؟ مقید. درست شد آقا جان؟ مثلا مراد از انتفاعم مقیدش بکنید. مثلا بگو یه مثال دیگه بزن، مثلا بگو استفاده کردن از میته توی قم، مقیدش کردیم دیگه. میفهم چی دارم میگم؟ این دو صورت، یه مرتبه مطلقه، یه مرتبه مقیده، یه مرتبه مبهمه. منظور از مبهم یعنی نه مطلقه بودنش برامون احراز شده، نه مقیده بودنش. میفهمی چی دارم میگم؟ نکره در سیاق نفی اگر مطلقه بود، مفید عموم اون مطلقه است. لا رجل فدار اگر رجل مطلق بود، لا رجل فدار معنیش این میشه هیچ مردی. اگر رجل مقیده بود، رجل اجنبی، مفید عموم این مقیده هست. لا رجل میشه هیچ، میتونی بگی هیچ مرد اجنبی. ولی گای مبهمه هست، یعنی نه مطلقه بودنش برای ما احراز شده، نه مقیده بودنش. اینجا میگن معامله مقید باید باش بشه، چون مقید قدر متیقنه. مثال من براتون بزنم، مثلا من در رو باز میکنم، به تو میگن لا رجل فدار، تو شک میکنی که مراد من از رجل، رجل اجنبیه. که اگر مراد از رجل، رجل اجنبی بود، معنی لا رجل چی میشه؟ ترجمه کن با من، هیچ مرد اجنبی در خانه نیست. یا شک داری که مراد من از رجل، رجله. که اگر مراد از رجل، رجل بود، مراد چی میشه؟ هیچ اصلا جنس مرد در خانه نیست. اینجا میگن وظیفه تو اینه که حملو بر قدر متیقن بکنی. قدر متیقن یعنی باید بگی رجل اجنبی در خانه نیست. متوجه هستی؟ حالا مرحوم شیخ میفهمد که این انتفاع مطلق در حیز نفیه، یعنی قسم اول. چرا؟ چون این کلام، کلام معصوم علیه السلامه، معصوم در مقام بیانه. اگر نهایتاً هم شک بکنه که آیا در مقام بیان هست یا نیست، از سالت البیان میگه معصوم در مقام بیانه. خب معصوم علیه السلام در مقام بیانه، قرینه بر تقیید انتفاع نیاورده که مراد از انتفاع یک انتفاع خاصیه. خب بس مراد از انتفاع میشه مطلق. شد آقا جان؟ فهمیدید یا نه؟ پس این انتفاع میشه مطلق در حیز نفی. شد؟ بیا عبارت، بیا تو عبارت. و ان کان مطلقا فی حیز نفیه، اگرچه اون انتفاع، فکر کن حالا این مطلقا حل شد یه ذره ای. کی من گفتم؟ درست می نویسید ها، نوشیم مطلق در مقابل چی؟ مقید و مبهم. متوجه هستی؟ و ان کان مطلقا، اگرچه این انتفاع مطلقی است در، بگو، حیز نفی. حواسه کاملا به من باشه. میگه ولو مطلق در، ولو مطلق در حیز نفیه، ولی مراد از انتفاع هر انتفاعی نیست، مراد انتفاعی بگو شایع است. میفهمید آقا یا نه؟ الا ان اختصاصه به مدعیناه. رفقای من یه لیسه تو کتابتون پیدا بکنید، دو خط بعد لیسه من جهت، این لیسه خبر انه هست. الا ان اختصاصه به مدعیناه، الا این که اختصاص، ضمیر اختصاصه، انتفاع منتفی، اختصاص پیدا کردن انتفاع، بگو، منتفی، یعنی این انتفاع، یه ذره چشمه رو میده به من، یعنی این انتفاعی که نفی اومده روش، میگه درسته این انتفاع مطلقه، بگو، در حیز نفیه، ولی مراد از این انتفاع، انتفاع چی است؟ شایعه. میگه ای که ما میگیم مراد از این انتفاع، انتفاع شایعه است، به خاطر انصراف نیستا. تا کسی بیاد بگه بابا این مطلق در حیز نفیه، مطلق در حیز نفی که انصراف نداره به فرد، به فرد انصراف تو مطلق در حیز نفی ممنوعه. میگه بابا مراد از این انتفاع، انتفاع شایعه، هست، ولی منشأ این که مراد از انتفاع انتفاع شایست انصراف نیست. گمچه نشدید که الا ان اختصاصه، الا این که اختصاص، بگو انتفاع منتفی، اختصاصش به مدعیناه، به چیزی که ادعا کردیم ما اون چیز را. اگه گفتیم مدعیناه چی بود؟ همه نگفتید منفعت شایع دیگه. به مدعیناه اختصاص انتفاع منتفی، اختصاص این انتفاع به اون چیزی که ادعا کردیم ما اون چیز را، مدعیناه من الاغراض المقصودت من الشی، بالای اغراض بنویسید منافع، از اون منافعی که مقصود عرف است، از شی، بالای شی خط بکش بنویس میته. اگه گفتی عرف اون استفاده شایعی از میته رو چی میدونه؟ اکل. متوجه هستی؟ من اون مدعیناه عبارت است از اون منافع مقصوده عرف از، بگو، شی، دون الفوائد المترتبت علیه من دون ان تؤدم مقاصده. میگه مراد از این انتفاع هر انتفاعی نیست، ولو در نظر عرف انتفاع شایعه نباشد. نه خیر، مراد از انتفاع انتفاع شایع است. نه فواید، بلی فواید خط بکش بنویس منافع. کسی که کتاب جوری نمی نویسه که یه جا فواید، یه جا اغراض، یه جا منافع، طرف فکر میکنه اینه غیر از همند. کتاب باید علی روال واحد باشد. نه اون منافعی که فواید منافع، مراد از این انتفاع نیست اون منافعی که مترتب می شود بر، بگو، بر، بگو 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 بگو، بر شی، بدون این که شمرده بشود اون فواید، مقاصد، مقاصد، مقاصد اندل عرف، ولی مقاصد بنیست، مقاصد اندل عرف. نبشید آقا یه ذره چشما رو بده به من، این لبه نواد از دست براها. شیخ تا اینجا چی گفت؟ گفت که مراد از انتفاع، درسته که این انتفاع دارن ترجمه از خارج میکنن، شیخ فرمود این انتفاع درسته مطلق در حیز نفیه، ولی مراد از این انتفاع انتفاع شایعه هست، نه انتفاع، بگو، نادره. ولی میگه ای که ما میگیم مراد انتفاع شایع است به خاطر انصراف نیستا، تا کسی بیاد بگه که مطلق در حیز نفع انصراف پیدا نمی کند چون در عموم قویه، میگه به خاطر این نیست. لیس، ضمیر لیس اختصاص، نیست اون اختصاص من جهت انصرافه الی المقاصد، نیست اون اختصاص از جهت انصراف، انصرافی، انتفاع منتفی، از جهت انصراف انتفاع منفی به مقاصد. بالای المقاصد خط بکش بنویس انتفاع مقصود اندل عرف. همه نوشتید؟ میگه از جهت انصراف نیست، تا کسی بیاد بگه که حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز النفی، تا اینکه منع بشود، بگو، انصراف مطلق در حیز النفی. میفهمی چی دارم میگم؟ این بالای المطلق فی حیز النفی خط بکش چی باید بنویسید؟ میدونم چه کلمه باید بنویسید، انتفاع منتفی. حتی یمنع، تا اینکه کسی بیاد بگه که آقا جان این انتفاع منتفی مطلق در، بگو، مطلق در حیز نفیه، مطلق در حیز نفی قویه در عمومه، انصراف به فرد خاصش ندارد. انصافا خوب گفته، خوب گفته ها، نه اینکه خوب گفته ها، متوجه هستید؟ چون این حرف اشکال دارد. حتی یمنع، تا اینکه منع بشود از انصراف مطلق در حیز نفی. میگیم پس توی شیخ انصاری، خدا رحمتت بکنه، میگی مراد از انتفاع، بگو ببین اگه فهمیدی، مراد از انتفاع انتفاع شایست، میگی علتش اینه که انصراف نیست. خب پس چیه؟ میگه علتش اینه که اساسا عرف انتفاع نادره رو بگو انتفاع نمیدانه. یعنی تا این رو میدی دستش، بلا فاصله میگه مراد از انتفاع ارتکاز شها، میگه مراد از انتفاع انتفاع چی است؟ شایعه. و مرجع در تعیین الفاظ روایات هم چیه؟ عرفه. مرجع ما عرفه. بل من جهت تسامح، بله تسامح نیست، تسامح عرفی. نباید شیخ میگفت تسامح. میدونی چرا؟ شیخ میگه مراد از این انتفاع انتفاع شایست از جهت تسامح عرفی. نباید اینو بگه. اگر از جهت تسامح عرفی شد، خود طرف میاد دیگه تسامح عرفی رو بنداز دور. باید عبارت بعدیش قشنگه. بلکه از جهت تسامح، یعنی تسامح بگو عرفی است، بابش تفسیر، ول ادعاء العرفی، و از جهت ادعای عرفی است. اگه گفتید ادعای عرفی، یعنی عرف چه ادعایی میکند؟ عرف ادعا میکند که منفعت نادره کلا منفعت است، ول ادعاء العرفی نیست از جهت، بلکه از جهت آقا جان تسامح و ادعای عرفی است. خود چرا عرفی غلطه میکنه؟ میگه تنزیلا للموجود منزلت المعدوم، مبسه تنزیلات، به خاطر قرار دادن موجود، موجود آفرین، موجود بالاش بنویس، یعنی منفعت نادره، به خاطری که عرف قرار میدهد منفعت نادره را به منزله بگو معدوم. فإنه، اینا رو بنویس بالاش، حیفه بالای فإنه بنویس علت تسامح و ادعاء عرفی، خوب لذت ببر، علت تسامح و ادعاء عرفی. همه نوشتید؟ یه ذره با من باش. چرا عرف میاد اون استفاده نادر از میتا رو به منزله عدم الاستفاده میگیره؟ چرا؟ میگه چون عرف اشاره میکنه به میته، میگه این میته قابل استفاده نیست. داره بهتون نشون میده که عرف کجا گفته، از کجای حرف عرف به دست میاد. این میفهمی چی دارم میگم؟ نمیفهمید؟ فإنه به سبب این که شنچنین است، یقال للمیته، این جلسه قبلا بود اگر یادتون باشه، عرف اشاره میکنه به میته، میگه هازا مما لا ينتفع بها یا بیهی، دو وجایزه. فإنه به سبب این که شنچین است گفته می شود به میته با وجود اون فواید. اگه گفتی اون فواید، یعنی کدوم فواید؟ نادره، نادره. مع وجود تلک الفواید فإنه شنچین است گفته می شود به میته با اینکه وجود دارد اون فواید فیها در میته، با اینکه اون فواید در میته وجود دارد به میته گفته می شود انها، مقول قوله، ان میته مما لا ينتفع به، از اموری است که نفع برده نمی شود به او. ضمیر بهی رو بزن به ما، از اموری است که نفع برده نمی شود به او. این تمام شد، این فقره تمام شد. حالا فقره غلط، فقره، این فقره تمام شد. این فقره اگر خود بره هم مواسط بگی چی میگی؟ در روایت آمده لا ينتفع بالمیت، لطفاً به من بگید که به خاطر که بیاد تو دستتون، در روایت آمده لا ينتفع بالمیت. قدم دوم، مراد از انتفاع منتفی انتفاع شایع است. قدم سوم، مراد از انتفاع انتفاع شایع است، علتش انصراف نیست. تا کسی بیاد بگه این انصراف پیدا نمی کنه به خاطر این که مطلق در حیز نفیه، و مطلق در حیز نف از الفاظ قویه در عموم شامل همه افرادش میشه، حق نداره بگی این انتفاع. دو تا فرد داره، فرد انتفاع شایعه، انتفاع نادر، انصراف پیدا میکنه به انتفاع شایع، نمیشه. مطلق در حیز نف قویه در عموم شامل تمام افرادش میشه. قدم چهارم، میگه اگر ما میگیم مراد از انتفاع انتفاع شایع است، به خاطری که عرف اساساً شما بگو نمیدونه، لذا ارتکازش، ارتکاز این تو ذهنش ریشه گرفته، بلافاصله انتفاع رو منطبق میکنه بر انتفاع شایعه، متوجه است انصراف هم نیست. تمام. آدرس شنبه ازم بخواد. فقره بعدی راحته. و مما ذکر، یه بار دیگه میخوام براتون بگم و اشکالش دیگه، آدرس میخوام، مرحوم ایروانی اشکال میگیره به انصرافه، انصرافه که چرا انصراف ندارد. راست میگه، اگر ما بخوایم، اگر ما بخوایم دو تا چهار تا پیش بریم، اینجا تنزیلات باید بریزیم دور. متوجه هست؟ حالا دیگه آدرس ازش هم بگو. و مما ذکرنا، این دیگه ساده است، خیلی ساده است. و مما ذکرنا، و از مطالبی که ذکر کردیم ما، یعنی دوست دارم شما رو توی ما ذکرنا یعنی چی، همینطور ازش نگذر، بالاش بنویس، بالاش بنویس، یه جا انتخاب بکن که من زیر نیم خط جا داشته باشه ها، ولی ما ذکرنا بنویس. این من دارم مستاق ما را براتون روشن میکنم، ما ذکرنا چی و من ما ذکرنا، ولی ما ذکرنا بنویس، دارم مستاق ما را براتون روشن میکنم. مطالب مذکور در میته نوشتید، این خودش مبهمه از دوباره، بعدش خط تیره بذار، این خودش مبهمه، یعنی مطالب مذکور در میته که چی، خودش مبهمه. بنویس میته، میته واجد منفعت نادره، ویرگول بذار، فاقد، فاقد منفعت به حساب می آید اندل عرف. همه نوشتید؟ همه نوشتید؟ مگه ما نگفتیم که این میته بایی که منفعت نادره دارد ولی عرف میگه مما لا ينتفع به، میگه از این مطالب قضیه سه چیزی هم روشن شد. اگه یه چیزی منفعت نادره داره میگن این دیگه قابل استفاده نیست. میگه از این مطالبی که ذکر کردیم ما، ظهر الحال فی البول، ظاهر میشود وضعیت فی البول، در بول، یه قهرم میدونید که مراد از بول بوله غیر معقول اللحمه، بل ازره و ازره و المنی و این ستا، چرا؟ فافا سببیت، فا انها مما لا ينتفع بها، عرف میگن اینا قابل استفاده نیست. متوجه هستی؟ با یکی اینا قابل استفاده هست، با منی کود درست بکن، مثلا بفرم با ازره کود درست بکن، میته میته بخر برای مثلا برای کلبه های شکاری بنداز جلوشون بخورن، این موقعی که میرن دنبال شکار راحت برن. چرا عرف میگه مما لا ينتفع به این ستا، با اینکه اینا قابل استفاده هست؟ چرا؟ چون منفعت چی هست؟ نادر است. بعضی از مثالاش قابل قبول نیست. متوجه هستی؟ مثلا منی قابل قبول نیست، هیچ کدوم به نظر بنده قابل قبول نیست، نه بعضیش بله در زمان ما منفعت دارد. بله میفرماد فانها، ولی خب شما مثال نگاه نکنید، کلیت مطلب رو بگیرید، مثال غلطه، ولی میگید مثال این فقیه غلطه، ولی اصل مطلب درسته. فانها فا سببیت، به سبب این که این سه، این سه بول و عذر و منی، فان این سه مما لا ينتفع بها، از اموری است که نفع برده نمیشود بها، به این امور، بها میخوره به سه، نفع برده نمیشه. عرف میگه اینو قابل استفاده نیست. و ان استفید منها بعض الفوائد، اگرچه استفاده میشود از این سه، منها از این سه بعضی از فوائد، اگرچه استفاده می شود از این سه بعضی از فواید، یعنی بعضی از انتفاعات دارد، مثل چی؟ که تسمید کود درست کردن، ولی احراق روشن کردن آتش، روشن کردن آتش، حالا مثال می زنه روشن کردن آتش مثل کجا؟ کما هو سیرت و بعض الجساسین من العرب، یه لحظه با من باشد، یه لحظه با من باش. اینجا مرحوم شهیدی خوب توضیح داده. رفقای من، گچ، این موقع که گچ میسازن، میدونید گچ سنگه، دیدید؟ سنگه، میرن از کوه سنگه رو میارن، خب میپزنش توی کوره بعد نرم میشه میشه گچ. آهک هم همین جوره. منتها مرحوم شهیدی میگه نحوه پختن پیش عرب ها با نحوه پختن پیش فارسا فرق داره. دقت کرده میگه فارسا موقعی که سنگ گچ رو از کوه میارن زیرش آتش روشن میکنن. راست میگه. و تو کوره ها اگر رفته باشی زیر کوره آتش روشن میکنن. این فارسا موقعی که سنگ گچ رو از کوه میارن آتش زیرش روشن میکنن، ولی عرب ها عکسه، آتش روشن میکنن میریزن روش. مرحوم شهیدی فرموده، متوجه است؟ البته طرف های ما هم بعضی مواقع برای پختن بعضی از غذا آتش میریزن روش. متوجه چه دارم میگم؟ حالا میگه که میان این عرب ها این سنگ گچ که میآوردن کوده را آتش میزن میرسن روی سنگ گچ، خیلی قابل استفاده است. ول احراق کما هو، ضمیر هو مرحوم شهیدی زده به، حالا آدرس شهید رو بهتون میدم، کما هو هو رزان به احراق ازره، همون طوری که این احراق ازره یعنی روشن کردن ازره سیره بعضی از جساسین گچ فروشان، بنویس سیره بعضی از جساسین از عرب هست. مرحوم شهیدی میگه ای که شیخ گفته من العرب، میخواد چی رو خارج بکنه؟ فارس را. جساسین گچ فروشان کما یدل علیه، روایت هم داریم. میگه این سوره از کجا به دست آوردی؟ میگه یه نفر اومد از امام علیه السلام پرسید که یبن رسول الله ما این گچه رو با عذره میپذیم، درسته؟ بعد گچ کشود میریم مسجد را باش گچکاری میکنه، اشکال داره یا نداره؟ حضرت فرمود که آب و آتیش طاهر کننده است. منظور از آتیش که یعنی همون استحالهه، منظور از آب حواسا با من باشه، منظور از آب این موقعی که گچ شد پودر، شما مگه آب نمیریزی روش؟ مگه آب نمیریزی توش؟ منظور امام اینه که اون آب تطهیر میکنه، ولی بنابر قول کسانی که میگن آب وارد هم مطهر آب موروده، آب وارد چون آب تو داری وارد میکنه بر ظرفه، یا ندیدید اینا را؟ موقعی که آب میریزی رو گچ تو تشته آب داری وارد میکنی، آیا آب وارد مطهر اون شیء مورود هست یا نیست؟ اختلاف درش. این بنابراینی که اولا آب قلیل از مطهرات باشد، ثانیا بنابراینی که آب وارد بگو مطهر مورود باشد. لذا بعضی از فقهایی که میگن آب قلیل مطهر، مشهور البته میگن آب قلیل مطهر، فقط دو نفر مخالفند، متوجه هستید؟ و اکثریت که میگن آب وارد مطهر نیست، بعضی از فقها میگن مطهر، دلیل بعضی از فقها همین روایته. تو زمان ما نیست، زمانهای قبلی از گچ کم استفاده میشده حتما، ولی تو زمان ما نیست. کما هو سیره تو بعض، حالا تو زمان ما مثلا یه خونه گچ نباشه اصلا نمیشه. کما یدل علیه، علیه روزن به سیره، مثلا مرحوم شهید اومده این سیره رو برام توضیح داده که چرا شده سیره مؤنثه، چجوری شده علیه. ولی دی شما دیگه مشکلات ندارید، چرا؟ شما جلد 4 من نهل وافی نگاه کنید، اقسام تذکیر و تانیث 7 نوعه. کما یدل علیه، همونطوری که دلالت میکند علیه بر این سیره، چی دلالت میکنه بر این سیره؟ واقع شدن سوال در بعضی از روایات، واقع شده سوال از جس گچ، ان الجس گچ، کدوم گچ؟ یوقد علیه الازرتو، گچی که روشن می شود بر اون گچ ازره، یعنی ازره رو می رفتن روی گچه، چون بنا شد نحوه پختن گچ پیش عربا چجوری باشه؟ از رو باشه. طرفه ما هم گفتم بعضی از غذا از رو هستا، متوجه هستی؟ مثلا برنج موقعی که میخوان دم بیارن مطلقا زیرش دیگه طرف ایمو خالی میکنن، فقط میریزن روش. کما یدل علیه وقوع السؤال فی بعض روایات عن الجس، کدام جس؟ یوقد علیه الازرتو، گچی که روشن میشود علیه، گچی که روشن میشود روی اون گچ، الازره، ازره روشن میشود، و عظام الموتا، استخوان موتا، موتا جمع میته، استخوان میته رو جمع میکنن میسوزونن میذارن روش. و یجسس و به المسجدو و گچکاری می شود بیهی به واسطه اون، گچکاری می شود به واسطه اون جس، بگو مسجد. این علامت سوال شده برای راوی که یبن رسول، شاید این نجاست ها بره توی گچه. خدا داره مسجد رو گچکاری میکنه، خود نجس کردن مسجد حرامه. میفهمی چی دارم میگم؟ حضرت میفرماید فقال الامام، جان من فدای حضرت باشد، فقال الامام علیه السلام ان الماء و النار قد طهراه، به تحقیق آب، کدوم آب؟ همو آبی که میرختن روش الابو و الوار، الابو وارد ولگچو مورود، چون این وارد بر اون میشه. قاعده وارد و مورود تو بحث بنا یادتون هست اوائل سال، ان الماء و النار قد طهراه، به تحقیق تطهیر میکنن هو هو جس، بل سر روایت اشعارون به تقریر. عجب، میگه از این روایت یه نکته هم در میاد که آتش زدن عذره و عظام موتا چیه؟ جایزه. چرا؟ چون امام تقریری کرد. تقریری که میدونید چیه؟ در سنت چار دو نظریت که مراد از سنت چیه؟ سابقه های بحث کرده مفصل، سه چار جلسه سنگین حسابی، فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، به روایت نمیگن سنت، مشهور همینو میگن. نظریه دوم اینه که این سه تا به علاوه روایت، این غیر مشهوره، به روایت میگن سنت، خلاف مشهوره. بلکه در روایت اشعار است، البته اشعار، سر این که میگه اشعار جلسه بعد ازم بخواید، اشعار است، چون اشعار در بحث حداقل در آخر بحث مفاهیم اصول فقه تو ذهنتون هست دیگه، دلالت، اقتضا، تنبیه، اشاره، متوجه هستی؟ معمولا به اشاره تعبیر به اشعار میشه، یا یادتون نیست اینها؟ بهتر از اصول فقه میرزای قمی در قوانین و مرحوم محمد تقی اصفهانی، محمد تقی اصفهانی شاهکار کرده، این مرد بزرگ، برادر صاحب فصول، اون محمد حسین اصفهانی است، البته صاحب فصول محمد حسین است، ولی اون ما معمولا میگیم مرحوم کمپانی که اشتباه نشه، مرحوم کمپانی استاد آقای بهجت بوده، متوجه هستید؟ این محمد حسین صاحب فصول و برادرش محمد تقی، این دو نفر هر دوان کتاب دارن، ولی هدایت المسترشدین معرکه است، معرکه است. اجمالا برای تو میگن تو بحث ال فقط 30 صفحه توضیح داده، تو بحث ال، ال تعریف یعنی چی؟ شما تو ادبیات خوندید ال تعریف یعنی چی؟ انصافا مرد بزرگ، خیلی عمقش از صاحب فصول بیشتره، ولی چون کتابش کمتر در دسترس بوده، فصول زودتر چاپ شده بوده، الان بیشتر معروف فصوله، رضا مرحوم صاحبی که پای در کفای زیاد از فصول استفاده میکنه، از محمد تقی هم استفاده میکنه. عجب کتابی هست. بله، کتاب را حتما بخرید، هدایت المسترشدین، هدایت المسترشدین شرح بر معالم، قبلا جزء کتابای درسی حوزه بوده. آیت الله مکارم میفرمود که ما در شیراز هدایت المسترشدین خوندیم. اشعار به تقریر، اشعار است به تقریر، برای تقریر بنویس، امضا کردن استعمال عذره و عظام موتا، عظام موتا، عظام استخوان‌های موتا، موتا جمع میت، اشعاری است به تقریر، بالای تقریر، امضاء، بگو استعمال عذره، بگو و عظام موتا در احراق، فتفتن چی توشه ها، فتفتن چی توشه، چی توش انشالله هفته دیگه. و صلی الله علیه و سلم.